سلام بر شما دوستان عزیزم. بخش هفتم مباحث درست بنویسیم رو خدمت شما تقدیم میکنم و امیدوارم که برای شما مفید باشه. در گفتگوی این بخش از کتاب مبانی درست نویسی از آقای دکتر ناصر نیکوبخت استفاده میکنم. این کتاب در نشر چشمه منتشر شده و داشتن و خوندن این کتاب رو برای شما که میخواید روز به روز نوشتنتون بهتر و درست و پاکیزه تر بشه پیشنهاد میکنم. یکی از اشکالاتی که در خیلی از نوشته‌ها دیده میشه حذف فعل بدون قرینه لفظی هست. یه مثال میزنم، ببینید، مثلا بگیم که کتاب را باز کردم و مطالعه کردم. اینجا باز کردن و مطالعه کردن پشت سر هم وقتی که میاد، ما میتونیم فعل اول رو در حقیقت حذف بکنیم و بگیم کتاب، به جای اینکه بگیم کتاب را باز کردم و مطالعه کردم، میگیم کتاب را باز و مطالعه کردم. این درسته، این در حقیقت فعل کمکی کردن در جمله اول رو به قرینه لفظی، به قرینه اینکه در جمله دوم آمده، دیگه اینجا چیکارش کردیم؟ حذفش کردیم. پس کتاب را باز و مطالعه کردم درسته، اما اگه بگیم کتاب را باز و خواندم، این دیگه درست نیست، چون اینجا خواندن با باز کردن قرینه نداره که ما اینجا باز کردن اون قسمت دومش رو حذف کنیم، چون با خواندن قرینه نمیشه. پس کتاب را باز و خواندم درست نیست، اما کتاب را باز و مطالعه کردم درسته، چون باز کردم و مطالعه کردم. چشمهایش را باز و به من نگریست. اینم اشکال داره، چون چشمهایش را باز کرد و به من نگریست. اگه خواستیم حذف کنیم، باید بگیم که به جای اینکه بگیم چشمهایش را باز و به من نگریست، میگیم که چشمهایش را باز و به من نگاه کرد. این درسته، چون در حقیقت چی بوده؟ چشمهایش را باز کرد و به من نگاه کرد. پس چشمهایش را باز و به من نگاه کرد درسته. تنش خیس عرق و حرارت سوزانی روی گونه هایش شعله می کشید. ببین اینجا بود رو ما بی جا حذف کردیم، چون بود با شعله می کشید با هم قرینه نیستند. تنش خیس عرق و حرارت سوزانی روی گونه هایش شعله می کشید. اگه این بخوایم ویرایشش کنیم میشه تنش خیس عرق و حرارت سوزانی روی گونه هایش شعله ور بود. اینجا دقیقا چی بوده؟ تنش خیس عرق بود، اونجا هم شعله ور بود، که بود اول رو به خاطر به دلیل اینکه در جمله دوم آمده به این قرینه حذف کردیم. پس میگیم تنش خیس عرق و حرارت سوزانی روی گونه هایش شعله ور بود. از یک طرف وارد و از طرف دیگر بیرون رفت. اینجا هم ما بدون قرینه حذف کردیم که درست نیست. از یک طرف وارد و از طرف دیگر بیرون رفت، باید بگیم از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شد. اینجا شد میتونه در جمله اول به قرینه چی بشه؟ حذف بشه. از یک طرف وارد شد، از طرف دیگر خارج شد، که اولیو حذف میکنیم میشه از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شد. این لایحه در شورای نگهبان مطرح و خلاف شرع شناخته نشد. چرا اینجا اشتباهه؟ چون این لایحه در شورای نگهبان مطرح شده و خلاف شرع شناخته نشده. یعنی در فعل اول اون مثبته، فعل دوم اون چیه؟ منفیه. ما اینجا وقتی فعل اول رو حذف کردیم قرینمون نادرسته، چون اونجا رو هم وقتی که ما حذف کنیم با توجه به که فعل دوم اون منفیه، اولی هم منفی تلقی میشه. پس به جای اینکه بگیم این لایحه در شورای نگهبان مطرح و خلاف شرع شناخته نشد، باید بگیم این لایحه در شورای نگهبان مطرح و خلاف شرع شناخته شد. این لایحه در شورای نگهبان مطرح و خلاف شرع شناخته شد. با علی دیدار و با او به گفتگو نشستم. دیدار کردن و نشستن با هم قرینه نیستن. پس به جای اینکه بگیم با علی دیدار و با او به گفتگو نشستم، باید بگیم با علی دیدار و با او گفتگو کردم، چون دیدار کردن و گفتگو کردن میتونیم در یکیشون خلاصه بخش دوم فعل رو حذف کنیم به قرینه. نگاه کنید این جمله رو، یا ببخشید بشنوید این جمله رو: همه کشورهای اسلامی برای نجات فلسطین باید با هم متحد و هماهنگ عمل کنند. متحد شوند باید داشته باشه دیگه، شوند با اون، عمل کنند قرینه نیستن. به جای اینکه بگیم همه کشورهای اسلامی برای نجات فلسطین باید با هم متحد و هماهنگ عمل کنند، باید بگیم که همه کشورهای اسلامی برای نجات فلسطین باید با هم متحد شوند و هماهنگ عمل کنند. گاهی ما فعل‌ها رو در غیر معنی اصلیش به کار می‌بریم. در زبان فارسی امروز گاهی در جمله فعلی به کار میره که خلاف معنی اصلی اونه. کاربرد افعال در غیر معنی اصلی گاهی نتیجه گرته برداری غلط هست. گرته برداری یعنی تقلید از یک زبان، حالا بعداً درباره‌اش توضیح خواهیم دید، که موجب ابهام و در نهایت غلط بودن جمله میشه این نوع گرته برداری ها. مثلا وقتی که میگیم در مراسم امروز از وی تقدیر کردند، درست نیست. تقدیر کردن یعنی اندازه گرفتن، یا در حقیقت قضا و قدر کسی را تعیین کردن. به جای تقدیر کردن باید بگیم از وی قدردانی کردند. آلودگی هوای تهران میتواند روزها ادامه داشته باشد. میتواند توانستنه، در حالی که باید بگیم آلودگی هوای تهران ممکن است روزها ادامه داشته باشد. انتظار میرود، همونطور که قبلا گفتیم انتظار میرود، مثلا به جای امکان دارد ممکن است، احتمالاً. اینو اگه جایی به کار ببریم که معنای دیگه‌ای بده، مثل امیدوار بودن، امید داشتن و آرزو داشتن، یعنی معنا رو در نظر نگیریم و جوری به کار ببریم که معنای دیگه‌ای بده. مثلا انتظار میرود فردا هوا سردتر از امروز باشد. ما همچنین انتظاری نمی‌کشیم، آرزویی نداریم. امکان دارد فردا هوا سردتر از امروز باشد. این قبلا هم در یکی از بحث و خدمتون عرض کردم. یا مثلا پیاده کردن، خیلی وقت تو نامه ها، توی بخشنامه ها، توی گزارش ها میبینید که پیاده کردن رو به جای اجرا کردن به کار میبرن، در حالی که پیاده کردن در برابر سوار کردن در حسرت باید به کار ببریم. اصولا پیاده کردن یک امر خیلی جمله زیبایی نیست و شایسته نیست. مثلا ما موظف به پیاده کردن قانون هستیم. یعنی قانون رو از چی میخواییم پیاده کنیم؟ از ماشین، از قطار، از هواپیما میخواییم پیاده کنیم، از اسب؟ ما موظف به پیاده کردن قانون هستیم؟ نه، ما موظف به اجرای قانون هستیم. یا مثلا بها دادن به معنای اعتنا کردن، توجه کردن، اینا واقعا دو معنای درست نیست، در حالی که بها به معنای قیمته. او به تلاش‌های من بها نمی‌دهد. باید بگیم او به تلاش‌های من توجه نمی‌کند. یا مثلا می‌رود، در خیلی از جاها دیدیم، تلویزیون، رادیو، در مطبوعات، که می‌رود به معنای احتمال دارد، به معنای احتمالاً، به زودی، در حالی که در زبان فارسی چون این معنایی نداره واقعا. تکنولوژی می‌رود که چهره جهان را عوض کند. بهتره بگیم تکنولوژی به زودی چهره جهان را عوض می‌کند. پس این هم نکته مهمی بود که لازم بود خدمت شما عرض کنم. خب نکته بعدی که قبلا هم گفتم، باز هم تکرار میکنم، این که گاهی ما به تقلید از زبان انگلیسی از یک استفاده میکنیم به جای یه نکره. در فارسی امروز برای نکره کردن اسامی یه به اونها افزوده میشه، بنابراین شایسته نیست از کلمه یک استفاده کرد، زیرا امروز کلمه یک غالبا به عنوان عدد و صفت شمارشی به کار میره. یک روز به دیدار شما خواهم آمد، بهتره بگیم روزی به دیدار شما خواهم آمد. من در یک شهر دور زندگی میکنم. من در شهری دور زندگی میکنم. بهتره بگیم من در شهری دور زندگی میکنم. او میخواهد یک معلم شود. یا اصلا این زائد اینجا، یک رو باید کلن حذف کنیم. اگر شما یک پزشک بودید چه میکردید؟ اگر شما پزشک بودید. پس بعضی وقتا یک باید حذف کنیم و به جاش یه نکره بیاریم، یک روز به دیدار شما خواهم آمد، میگیم روزی به دیدار شما. گاهی هم مثلا یک زائده، من میخواهم یک معلم بشوم، نه من میخواهم معلم بشوم. اینجا دیگه یک کاملا چیه؟ کاملا زائده. خب در جلسه قبل درباره این مواردی که حشو و زائده صحبت کردیم، حالا این گرت برداری رو ادامه میدیم و یک نوع گرت برداری در زبان ما هست به نام گرت برداری معنوی. گرت برداری معنوی یعنی این که یکی از معانی واژه رو که در زبان مبدأ به دیگر معانی آن در زبان مقصد چکار کنیم؟ تعمیم بدیم. یعنی چی؟ مثلا در زبان انگلیسی واژه condition به معنای شرط، وضع، حال، ترغیب، کنترل، تعیین، و واژه situation به معنای وضع، موقع، شرط، کار، شغل به کار رفت. ولی گاه در ترجمه فارسی فقط معنی شرایط، جمع شرط، بر دیگر معانی چی شده؟ تعمیم داده شده. و مترجمان بدون توجه به معنی مراد زبان مبدأ، بدون اینکه واقعا در اون زبانی که ازش گرفتیم این چه معنایی داره، به کمک کتاب‌های لغت دو زبانه انگلیسی فارسی فقط معنی اول گرفتن و اون رو به کار بردن. چنانکه در متون ترجمه‌ای و به تبع اون به دنبال اون در زبان فارسی جمله‌هایی به این صورتی که خدمتتون عرض می‌کنم نوشته میشه. مثلا جناب عالی واجد همه شرایط لازم برای تصدی این مسئولیت هستید. اینجا درسته. شرایط اینجا دقیقا معنی همون شرایط سیچویشنه، معنی همون خود به جای خودش به کار رفته. اما مثلا امروز من شرایط روحی خوبی ندارم. اینجا دیگه ما لازم نیست شرایط به کار ببریم، اینجا باید وضع روحی به کار ببریم. همکنون شرایط جسمانی وی مطلوب نیست. شرایط اینجا وضع باید بگیم. شرایط آب و هوای ایران مطلوب است. اوضاع آب و هوایی باید به کار بریم. شرایط ساختمانی مدرسه مناسب نیست. باید بگیم موقع یا مکان ساختمان مدرسه مناسب نیست. یا مثلا این آمریکا بود که عراق را علیه ایران تحریک کرد. اینجا این بود چیه؟ باز گرت الگو برداری از جملات انگلیسی. این آمریکا بود که عراق را علیه ایران تحریک کرد. اینجا بودش اضافیه، آمریکا عراق را تحریک کرد. تکنولوژی می رود که چهره زمین را دگرگون کند. تکنولوژی در آینده چهره زمین را دگرگون می کند. مثلا ما یکدیگر را نمی فهمیم. ما نمیگیم که ما در زبان فارسی اینو به کار نمیبریم، واقعا خیلی اصیل نیست، گرت برداریه. ما یکدیگر رو نمیفهمیم، به جاش باید بگیم ما مقصود یکدیگر رو نمیفهمیم. یک مسلمان باید به وظیفه خود عمل کند. یعنی مثلا 20 تا مسلمان نباید عمل کنن. اینجا یک چیه؟ زائده. یک مسلمان باید به وظیفه خود عمل کند درست نیست، میگیم مسلمان باید به وظیفه خود عمل کند. مثلا بعضی وقتا جمله خیلی خنده داره، ایشان روی ابن سینا کار کرده اند. یعنی چی؟ ایشان روی ابن سینا کار کرده، ایشان درباره ابن سینا تحقیق کرده اند. دقت می‌کنید فرق جمله‌ها رو ببینید، از زمین تا آسمانه. خانه توسط سیل خراب شد. گفتم مجهول به کار نبریم، خانه را سیل خراب کرد. او می‌رود که یک معلم خوبی شود. نه، او در آینده معلم خوبی خواهد شد. تهران برای 3 روز تعطیل است. تهران 3 روز تعطیل است. این برای چیه؟ کاملا زائده. او برای 3 سال اینجا خواهد ماند. نه، او 3 سال اینجا خواهد ماند. او دیر یا زود موفق خواهد شد. او سرانجام یا او به هر حال موفق خواهد شد. خب اینم نکته مهمی بود. اما یک نکته دیگری که به نظرم خیلی اهمیت داره و خواهش میکنم خیلی بهش توجه بفرمایید اینه که گاهی ما تو نوشته هامون خیلی تصنع و تکلف به کار میبریم. یه شعر زیبایی داره انوری، من همیشه توی کلاسه نگارش که برای گاهی برای دوستان به ویژه نگارش مکاتبات ادبی، مکاتبات اداری برای دوستان دارم، میگم که این شعر انوری چقدر خوبه واقعا. نگاه کنید، میفرماید که بیا تا تکلف به یک سو نهیم، نه از تو رکوع و نه از من قیام، به سنت کنیم اقتدا زین سپس، سلام علیکم علیک السلام. چقدر ما تکلف میکنیم، چقدر این جمله رو میپیچونیم، کلیگویی میکنیم. بگید سنت پیامبر در زمان پیامبر چی بود؟ میگفتن که سلام علیکم علیکم السلام دیگه. این همه القاب و این همه تعریف و تمجید و تکلف و اینها اصلا رایج نبود. چرا ما اینقدر جمله ها رو میپیچونیم، چقدر جمله ها رو قلم به سلمبش میکنیم؟ یه بار دیگه شعر رو میخونم، چقدر خوبه. بیا تا تکلف به یک سو نهیم، نه از تو رکوع و نه از من قیام، نه لازم تو در برابر من رکوع کنی، خشوع و خضوع بیجا، و نه من در برابر تو بایستم خبردار و احترام چه میدونم تکلف آمیز و غیر صادقانه داشته باشیم. به سنت کنیم اقتدا زین سپس، سلام علیکم علیک السلام. در نوشتن هم میدونید دوستان، هر گونه فضل فروشی و تظاهر به ادبی نویسی، کاربرد واژگان نامتناسب با مقام مخاطب، اینا جمله رو دچار اشکال میکنه. گاهی ما کلیگویی و ابهام و به کارگیری کلمات پر رمز و راز جملمون رو در حقیقت با مشکل روبرو کرده. مثلا نگاه کنید این جمله، وجدان مقفوله بر اساس تحولات درونی و کمال تصدی اندیشه های بشری تا حد زیادی به نیروی کمک کننده نویسنده بدل شده است. نه انصافا شما دقیقه 10 بار دیگه گوش بدید به سختی متوجه منظور این میشه. چرا اینقدر ما میپیچونیم جمله رو؟ ایران در دریای خزر منافعی دارد که تأثیر آن غیر قابل انکار است. یعنی چی؟ چقدر میپیچونیم جمله رو؟ مقابله و مخاصمه با تطور حضور است، نه حفظ اصول. این بازی های با کلمات واقعا خیلی وحشتناکه. کاربرد و ازدهام صور خیال. وقتی ما صور خیال یعنی ایماج ها، تصویر ها، انواع تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، اینا رو زیاد کنیم، ترافیک این صفت ها، این تصاویر، این ایماج ها جمله رو مبهم میکنه. حدیث باران و برکت آسمان بر سفره خاک، نمیدونم سرود دریا و بندر بر حنجره خاک. حالا بعضی وقتا متن میخواد ادبی باشه اشکال نداره، اما گاهی اینا خیلی چی میشه، خیلی دیگه پیچا پیچ میشه و فهمش رو مشکل میکنه. گاهی ما این ادبی نویسی و کهنه نگاری رو از حدش، در حقیقت از اون حدی که معتدل هست و لازم و بایسته هست، پا رو فراتر میزنیم و جمله هامون خیلی مبهم میشه. طرح و زوج و فرد کردن خودروها مرهمی است بر زخم نمک خورده ترافیک کلان شهر قول پیکری به نام تهران. بابا این دیگه چجور حرف زدنه؟ نوشتن خشم است، خشمی سرخ از روحی سبز. این چقدر تکلف و در صورت بازی با این کلمات توش دیده میشه. آنچه در ذیل بدان اشارت خواهد شد، آنچه در ذیل بدان اشارت خواهد رفت. مثلا این خیلی ادبی نویسی و خیلی کهنه نگاریه. قضاوت درباره نخستین واضع خط ثلث به دلیل تشتت آراء و اقوال موجود میسر نیست. خیلی ساده، قضاوت درباره خط ثلث ساده نیست، چون صحبت زیادی درباره شده و خیلی پراکنده گویی های نشده. سال گذشته داستان جدیدی به کسبت قلم درآورد. سال پیش داستانی نوشت، راحت حرف بزنیم. تراوش خامه ادبای مهاجر، خامه اینجا یعنی قلم، یعنی اون چی که از قلم ادیبانی که از ایران هجرت کردن به کشور دیگه رفتن. تراوش خامه ادبای مهاجر مطمح نظر ادبای دیگر بلاد اسلامی قرار گرفت. یعنی دیگر ادیبان کشورهای اسلامی، کشورهای دیگر هم به این توجه کردن، به این نوشته هایی که اینا داشتن توجه کردن. حالا چقدر ما اینو پیچوندیم که من مجبورم توضیح بدم، چون خب همه که این واژگان عربی رو به خوبی مثلا نمیدونن، همه ادبیاتشون که قوی نیست، اون نویسنده خودش هم باید الساق کنه به متن و هر جا کتابش میفروشه خودش هم بره بگه من منظورم این بود. تراوش خامه ادبای مهاجر مطمح نظر ادبای دیگر بلاد اسلامی قرار گرفت. طیف وسیعی از دانشجویان قصد ادامه تحصیل دارند. نه، تعداد زیادی از دانشجویان. مقاله او زیر بیرحمانه ترین انتقادات قرار گرفت. واویلا چه خبره؟ مقاله او زیر بیرحمانه ترین انتقادات قرار گرفت. ببینید این گونه در حقیقت خیلی کهنه نویسی و خیلی عربی گرایی بیش از حد جمله رو خیلی پیچیده میکنه، جمله رو سخت میکنه. گاهی هم گزافه گویی و قلو، این قلو خیلی بده. به کار بردن عبارت ها و جمله هایی در تعریف، تمجید یا بدگویی فراتر از حد متعارفش، فراتر از حد طبیعیش. مثلا بعد از کتاب های آسمانی زندگی نام نویسی شریفترین نوشته محسوب می شود. کی گفته همچین چیزی که بعد از مثلا کتاب آسمانی زندگی نام نویسی؟ حالا چون من خودم علاقه به زندگی نام نویسی دارم، این شریفترین نوشته. حالا یکی ممکنه مثلا به تاریخ علاقه منده بگه تاریخ نویسی بهترین کتاب در بهترین، یا من ادبیاتم بگم شعر بعد از کتاب های آسمانی شعر مهمترین نوشته های بشره. این قلو و اغراق کردن خیلی نامناسبه. گاهی اما فرنگی معابی میکنیم، یعنی در نوشته هامون خیلی از واژگان انگلیسی استفاده میکنیم. مثلا نگاه کنید تو این جمله، چون این متدی در پروژه های تحقیقاتی یک متد کلاسیک است. متد، پروژه و کلاسیک در یک جمله کوتاه سه تا واژه انگلیسی ما به کار بردیم. چون این متدی در پروژه های تحقیقاتی یک متد کلاسیک است. باید گفت چون این روشی در طرح‌های تحقیقاتی روشی سنتی است. هر سال 2,000,000 تومان به این صندوق تزریق می شود، که این تزریق منظور یعنی واریز یا پرداخت، باید بگیم به این صندوق واریز می شود. در راپورت اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر فلان شده، که این راپورت همون گزارش باید به کار ببریم. او سعی میکرد خواسته های خود را به مدیر دیکته کند. یعنی چی؟ تحمیل کند. حرفای دیروز او سوژه خوبی برای خبرنگاران فراهم کرد. به جای سوژه بهتر بگیم دستاویز یا بهانه یا فرصت. حرفای دیروز او دستاویز خوبی یا بهانه خوبی برای خبرنگاران فراهم کرد. فاکتورهای مؤثر در رشد قیمت‌ها کدامند؟ به جای فاکتورها بهتر بگیم عوامل. یا مثلا واکسینه، نگاه کنید، متناسب نبودن احکام قضایی در مقایسه با شدت جرم مفسدان اقتصادی آنان را در ادامه به فساد واکسینه می کند. به جای واکسینه می کند، مفسدان رو که نمیرن واکسن بزنن بهشون، واکسینه می کند یعنی تشویق می کند، پرجرأت می کند. مثلا سالها در کمپانی ساخت وسایل ورزشی کار می کردم. به جای کمپانی، کارخانه. هر استراتژی خوب نیازمند اجرای خوبتر است. به جای استراتژی خوب تدبیر به کار ببریم، یا تفکر به کار ببریم. باز هم این نوع در حقیقت جمله ها و این نوع حالا گرد برداری ها یا فرنگی معابی یا عربی گرایی زائد و مثلا تعبیرهای کلیشه‌ای، اینها رو در فرصت‌های دیگر خدمت شما خواهم گفت. تکرار میکنم، یه قولی به هم داده بودیم و اون این بود که فعل میباشد رو به طور کلی حذف کنیم. اون روز رادیو توی تاکسی گوش میدادم، یک مسابقه گذاشته بودن و طرف از شهر، از مثلا یک شهر دیگه زنگ میزد به مجری رادیو و میگفت جواب مسابقه شما خورشید میباشد. حالا اینم دیگه این میباشد تو گفتار گفتگوی تلفنی چه لزومی داره که ما میباشد به فکر میکنیم؟ اگه میباشد به کار بریم، خیلی خیلی با ادب و خیلی خلاصه با کلاس صحبت کردیم. بیا تا تکلف به یک سو نهیم، نه از تو رکوع و نه از من قیام، به سنت کنیم اقتدازین سپس، سلامون علیکم علیک السلام. شاد و پیروز باشید، خدا نگهدارتون.